نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 473 پاورقی شماره 3 20 تیر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث گذشته بیان کردند که از کلام ایشون در کلام ایشون به دو مبنا اشاره شد، یکی این که مخاطب به خطابات قرآنیه وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشه، و مبنای دیگر این بود که مخاطب دیگران بوده باشند به لسان حضرت، به لسان مبارک ایشان صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم محقق اصفهانی هم در متن نهایه فرمودند که خطاب شخصی، یعنی خطاب حقیقی شخصی تدریجی و متصرم الوجود از ناحیه خداوند سبحان به لسان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صورتی است که مسئله ایشان مثل اون مسئله ایشان مسئله اون شجره‌ای باشد که خطاب باری تعالی به موسی بود ولی به واسطه این شجره، و فرمودند که واضح است که حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه ایشان قاری و حاکی قرآن بودند، نه اینکه صرف واسطه و ابزار بوده باشند مثل اون شجره‌ای که بیان شد. و طبق این مبنا، یعنی طبق این مبنا که حضرت قاری و حاکی بوده باشند و در واقع خطاب با مردم بوده باشه، مخاطب اینجا مخاطب حقیقی خود حضرت هستند و مضمون، این مضمون برای غیر ایشان هم بوده، اینجا دیگه ما باید ادات رو عنوان خطاب ایقایی در نظر بگیریم. این فرمایشی که ایشون داشتن، تعبیر ایشان این بود: و من الواضح ان النبی صلی الله علیه و آله حین خطابه مع الناس بالخطابات القرآنیه لم یکن الا قارئا للقرآن. خب این لم یکن الا قارئا للقرآن، حالا مخاطب حقیقی کیست؟ شق قبلی مخاطب حقیقی رو مردم فرض فرمودن، این شق در ادامه هم داره که و اما شق الاخیر لا ینطبق فحیث ان مطلوب و الادات لا ینطبق علی خصوص المخاطب الحقیقی. پس معلوم میشه که مخاطب حقیقی خود حضرت، وجود مبارک حضرت بودن، ولی خب مطلوب و ادات منطبق بر خصوص ایشان نبوده، لذا این ادات رو خطاب ایقای میگیریم. پس این مبنای دوم این میشه که این تعبیر و من الواضح ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم تا آخر برابر همون فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه هست که خود مرحوم آخوند هم داشت داره که ما بگیم خطاب قرآنی با خود حضرت بوده، مضمون نه اختصاص به ایشان نداشته. تعبیر مرحوم آخوند رحمت الله علیه این بود که فرموده بودن که بله. و اما اذا قیل به انه المخاطب و الموجه الیه الکلام حقیقتا، این برابر با همین فرمایش مرحوم محق اصفهانی 474 سطر 2 برابر با همین فرمایش مرحوم آخون هست. این هم از این مطلبی که در متن بود. در حامش کتاب و حاشیه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این دو مبنا رو باز میکنن، توضیح بیشتری میفرمایند. میفرمایند که خطاب الهی، خب ابتداءً این خطاب الهی به مردم و بدون واسطه نبوده، این خطاب شخصی تدریجی و متصرم الوجود چنین نبوده که ابتداءً با مردم و بدون واسطه بوده باشه، بلکه به دو قسم قابل تصویره. یکی این هست که بگوییم مخاطب حقیقی مردمند و ملقا الیه مردمند، ملقا فیه الکلام قلب مقدس نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست و به این معنا که وجود مبارک حضرت مثل همان مسئله ایشان، مثل همون شجره باشه نسبت به موسی علی نبی نابعالی و علیه السلام. بنابراین ملقا فیه الکلام غیر از ملقا الیه الکلام هست، این کلام الغا شده در قلب مقدس حضرت، در زبان مبارک ایشان و الغای به مردم شده. این یک جور. ایشون می فرماید که این نحوه گرچه معقول هست و محذوری رو هم به دنبال نداره. به تعبیرشون این هست که لا نظن به وقوعی مرتن واحده، خیال نمی کنیم که این جور بوده باشه. نحوه دیگر این که نه، ما بگوییم که خطاب و ملقا الیه الکلام، خطاب حقیقی با خود حضرت بوده، کلام به خود ایشان القا شده. بله، مضمون این کلام و مفادش متعلق به غیر هست و ایشان می‌فرماید که در نگاه ما همین معنا و مبنا صحیح هست. تعبیر ایشون این هست، بسم الله الرحمن الرحیم، توضیحه ان الخطاب الالهی، یعنی خطاب تدریجی، شخصی تدریجی، لیس ابتداعا الناس بلا واسطتن، مشخصه، فلا محاله یکون الخطاب الالهی علا قسمین، یعنی یتصور به نحوین، اما ان یکون الناس به آلیت النبی صلی الله علیه و آله الوحی فیکون الملقا الیه الکلام هو الناس و ان کان الملقا فیه الکلام قلبه المقدس صلی الله علیه و آله، که میان ملقا الیه و ملقا فیه فرق گذاریم. و هازا لا یتصور الا ان یکون النبی صلی الله علیه و آله حال نزول الوحی الیه مخاطبا للناس، خود وجود مبارک مردم رو مورد خطاب قرار داده، اما نه از ناحیه خودشان، بلکه به نحو یکون آلتا لخطابه تعالی، مثلا که شجره لموسا فإن الشجرته و این القی فیه الکلام لکنها لم یلق الیه الکلام بل الی موسا علیه السلام، فموسا علیه السلام هو المخاطب حقیقتا و شجرته آلت الخطاب. اینجور و هذا المعنى و ان كان معقولا في حق النبي صلى الله عليه واله لكنه لا نظن بوقوعه مره واحده، شاید یک بار هم اتفاق نیفتاده. حالا البته این تعبیر قلبه المقدس، یه وقت ممکنه بگیم ملقا فیه لسان حضرت هست. تعبیر لسان رو در 472 داشتیم، در کلام مرحوم آخون بود که به لسانه، که اگه این باشه ممکنه بگیم که اینجا اراده حضرت هیچ نقشی نداشته و این لسان، حرکتی که این لسان مبارک داره، از طرف خداوند سبحان و باری تعالی است بدون دخالت اراده ایشان، مثل اون شجره که تمثیل به شجره این معنا رو ایجاب و اقتضا میکنه. از طرف دیگه تعبیر به قلبه المقدس، ممکنه بگیم خب بله بر قلب القا شده، ولی این که بر زبان جاری شود اینجا با اراده حضرت بوده، لذا اگر اراده حضرت بوده این وقت به نحو یکون آلتا لخطابه شاید مشکله. به نظر میرسه که مراد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه جمع هر دو بوده، یعنی هم القاء در قلب و هم جریان بر لسان، این بدون دخالت و اراده حضرت بوده، کلام القاء بر قلب مقدس ایشان شده و بر زبان هم جاری شده به نحو یکون آلتن در خطابه. اگر صرف القاء بر قلب بوده باشه بدون اجرای بر لسان دیگه به نحو یکون آلتن در خطابه، این شاید مشکل باشه. لذا تعبیر به لسان هم که بود 472 داشتن که بله اذا کان صلی الله علیه و آله و سلم لسانه فی الخطاب، در 473 هم داشتن که انما یکون الخطاب شخصی من تعالی به لسان النبی، لسان رو آوردن مرحوم آخوندم لسان به لسانهی تعبیر داشتن. لذا اینجا می طلبه که بگیم ملقافی الکلام قلبه المقدس و لسانه، تا اون عالیت برای خطاب به تصویر کشیده بشه. ولی اگر صرف القای بر قلب بوده باشه اینجا نه، ممکنه شق بعدی و قسم دوم باشه که ایشون میفرمایند. بله میفرمایند که و اما ان یکون الخطاب الی، یا اینکه نه بگیم این خطاب یکون الخطاب الی، خطاب الهی خطاب حقیقی الی، یعنی ملقا الیه الکلام خود حضرت بوده. حالا البته اگر خود حضرت ملقا الیه بوده، حالا خطاب شخصی، آیا بگیم خطاب شخصی تدریجی او مورد القا بوده؟ خب این القا اگر از ناحیه جبرئیل امین علیه السلام بوده باشه، اینجا شاید مجالی برای اون تسرم و تدریجی بودن وجود برای این خطاب نبوده باشه و نشأه دیگری رو باید برای او در نظر بگیریم. در این اساس به همین نکته خوبه که اون ان الخطاب الهی خطاب الهی رو دیگه قید نزنیم به قید تدریجی و متسرم الوجود، نه خطاب الهی، چون ممکنه در این قسم دوم ما اینجا تدریج و تسرم رو نداشته باشیم. و با این توضیح باید ابتدای تعلیقه 305 که انما یکون الخطاب و شخصی دیگه همچنان که خود مرحوم محقق اصفهانی فرمودن و قید نزدن، قید تدریجی و متسرم رو نداشته باشیم اگر بناس تعمیم بدیم. بله اگر تعمیم ندیم و همون به لسان نبی اقتصار کنیم، اونجا میشه خطاب تدریجی و متسرم الوجود. ولی اگر نه میخوایم تعمیم بدیم و من الواضح ان النبی رو بیاریم، اونجا دیگه تدریجی نیست. بنابراین میفهمند که و این ما ان یکون الخطاب الی، خطاب حقیقی الی به سوی حضرت هست به معنا انه صلی الله علیه و آله الغی الیه الکلام، ملغا الی هست. اما چه کلامی؟ اون کلام لفظی متسرب الوجود نه، بلغی علیه الکلام. و این کان المزمونو متعلقن به غیره، اگرچه مزمون این کلام مفادش خود مفاد لیسیده معانی با قطع نظر از الفاظ، مثلا وجوب صلات، این و این کان المضمون متعلقاً به غیره، وجوب زکات، وجوب صوم، مضمون، این مضمون، مضمون یعنی بدون اکتساب کسوت الفاظ، بدون اکتساب کسوت الفاظ او رو بگیم. و این کان المضمون یعنی معانی بدون اکتساب کسوت الفاظ متعلقاً به غیره، متعلق به غیر ایشان باشد. بعد ایشون اضراب میکنه که نه اصلا بگیم که خود اون معانی با اون الفاظ با اون خطاب ایقایی که در کلام هست او این خطاب به غیر ایشان بوده باشه، بل که این اضراب میگه به مضمون صرف نگاه نکن، لفظ رو هم بیار، اکتساب الفاظ رو هم بیار، اون خطاب ایقایی یا ایها الذین آمنو او رو هم بیار، بل الخطاب الایقایی ایزن، ایزن نه همچون مضمون، بل الخطاب الایقایی ایزن الی غیره، حتی این لفظ. اما او ملغا الیه الکلام، به چه کسی این کلام الغا شد؟ به وجود مبارک ایشان، که این الغی الیه باید بگیم کلام نه به نحو تصرف و تدریج، اونم الغا بر قلب مقدس ایشان هست، ولی جریانش بر لسان مبارک ایشان با اختیار ایشان بوده، لذا فارق این قسم از قسم قبلی این اجرای بر لسان هست، عالیت للخطاب این هست، و الا صرف الغای بر قلب در هر دو بوده. الغی الیه الکلام، درسته که میان ملغا فیه و ملغا الیه میشه فرق نهاد، ولی فرق روشنتر در این هست که اون آلیت الخطاب رو و اجرای بر لسان رو در نظر بگیریم، که اختیار حضرت متوسط شده، واسطه شده یا واسطه نشده. بعد می فهمن و هازاه و صحیح، در نگاه ما این مبنا مبنای صحیحی است. بعد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اضافه می فرمایند که اگر ما این مبنا را داشتیم، یعنی قسم دوم را اختیار کردیم، خطاب الهی را از قسم دوم گرفتیم، نزاع در تعمیم خطابات قرآنی به غیر مشافهین، این نزاع لغوه. خب بحثی که ما مشغولش بودیم در رابطه با تعمیم خطابات الهی به غیر مشافهین، حالا غائبین و معدومین حال الخطاب، بحث اونجا بود. ایشون می فهمد طبق این نگاه صحیح ما دیگه این نزاع جا نداره. چرا؟ چون خطاب حقیقی که دائما به حضرت صلی الله علیه و آله و سلم هست، نه به مشافه، که ما بعد بگیم آقا از مشافه تعمیم داره تعمیم نداره، نه. اون خطاب ایقایی هم که به خود حضرت القا شده، او هم در خطاب ایقایی وجود مخاطب شرط نیست، چه برسه به حضورش، بنابراین تعمیم بحثی نداره و روشن خواهد بود. می فرماین که وحین ازن، یعنی هین از کان الخطاب الیه به معنا تا آخر، فیلغ النزاع، نزاع در تعمیم خطابات قرآنیه به غیر مشافهین، فیلغ النزاع فی الخطابات القرآنیه. چرا؟ از الخطاب الحقیقی دائما الیه صلی الله علیه و آله، لا الی المشافهین، خطاب به مشافهین نیست. تا اون بحثایی که داشتیم در تعلیقه 304 و صفحه 472 که کلمات مرحوم آخون حاشیه ما، که بله تعمیم داره نداره، نه، خطاب حقیقی که اصلا به خود حضرت هست، ول خطاب الایقایی الملقا الی صلی الله علیه و آله، این هم که لا یکون منوتا به وجود المخاطب فضلا عن حضوره. بنابراین اینجا نزاع جایی نداره. این فرمایش ایشون. مطلب پایانی که ایشون در این حاشیه دارن ظاهرا متعرض فرمایش مرحوم آیه نائینی رحمت الله علیه میشن. مرحوم آیه نائینی فرمودن که اصلا این نزاع، نزاع در تعمیم، مربوط به قضایای خارجی است. در اونجا هست که باید بحث کنیم تعمیم داره به غیر مشافه تعمیم نداره، اما در قضایای حقیقیه که اصلا موضوعاتش مقدرت وجود هست، او دیگه مشخص هست که عرضم به حضور شما باید درش تنزیلی صورت بگیره و معدوم نازل منزله موجود شده. اصلا قضیه حقیقی همین قضیه است. بنابراین اینجا بحث نداره، اونجا هر معدومی مفروض الوجود در نظر گرفته شده. ما دیگه بحث کنیم که آیا تعمیم داره یا نه، اصلا خاصیت قضیه حقیقی اینه، لذا این نزاع جا نداره. تعبیر ایشون این هست. و اما دعوا، این دعوا مبتدا فمدفوعتون جوابش هست. و اما دعوا ان تکالیف فی مقام الاثبات به نحو القضایا الحقیقیه، اینا به نحو قضایای حقیقی هست. مستحصرید مرحوم ناینی نگاه رو داره که ما قضایای حقیقیه و خارجی داریم و آثاری رو در اصول مترتبه بر این نگاه کرده، یکیش همینجاست، به نحو القضایا الحقیقیه و موضوعاتها مقدرت الوجود. کتاب ما وجوب هست، اشتباهه. موضوع در قضیه حقیقیه اصلا مقدره، یعنی مفروض الوجوده. اصلا قضیه حقیقیه قضیه است که موضوع در او فرض وجود شده، اصلا درش تنزیل صورت گرفته. قضیه حقیقیه قضیه است که معدوم نازل منزله موجود شده، معدوم مفروض الوجود در نظر گرفته شده. خب خطاب هم اگر بخواد به غائب یا به معدوم باشه تنزیل میخواد دیگه، تنزیل تو قضایای حقیقیه نهفته است. تعمیم خطاب به غائب و معدوم مستلزم تنزیل هست، تنزیل رو ایجاب میکنه، این تنزیل در قضایای حقیقی وجود داره. ولی خطاب الی الغائب و المعدوم لا یقتضی از ید من تنزیل المعدوم منزلت الموجود و هو مفروض فی القضایا الحقیقیه، این تنزیل مفروض هست در قضایای حقیقی. فلا معنا لهذا النزاع، نزاع کنیم آیا این خطاب به غیر مشافه تعمیم داره تعمیم نداره. و انما یصح فی القضایا الخارجیه. این از این. در فواید الاصول طبع جامع مدرسین جلد 2 صفحه 550 اینجور داره، خودی که عبارت ایشون فرمود که فعلم ان الکلام، سطر پنجم، ان الکلام فی اختصاص الخطابات الشفاهیه بالحاضرین و عموم حال غیرهم تارتا یقع فی القضایا الخارجیه و اخرى یقع فی القضایا الحقیقیه. اما فی القضایا الخارجیه فاختصاص الخطاب بالحاضر المشافه مما لا سبیل الى انکاره لوضوح انه لا يمكن توجيه الكلام و مخاطبه الغائب الغير الملتفت الى الخطاب فضلا عن المعدوم الا بتنزيل الغائب والمعدوم منزله الحاضر كما قد ينزل غير ذوي العقول منزله ذوي العقول فيخاطب. و اما تا میرسه اینجا که و اما فی القضایا الحقیقیه فحیث انها متکفلا لفرض وجود الموضوع و کان الخطاب خطابا لما فرض وجوده من افراد طبیعه فی موطنه کانت الافراد متساویه الاقدام فاندراجها تحت الخطاب فیستوی فی ذلک الافراد الموجوده فی زمان فی زمن الخطاب الخطاب فیستفی فی ذلک الافراد الموجودت و فی زمن خطاب الحاضرون فی مجلس التخاطب اول معدومون الغیر الحاضرین لان فی الجمیع لوحزت الافراد علا نحو فرض الوجود. و به عبارت اخرى التنزیل الذي كان مما لا بد من في القضیه الخارجيه اعني تنزيل المعدوم منزله الموجود في صحه الخطاب يكون في القضیه الحقيقيه بما تزمنت نفس القضیه و کانت القضیه به نفسها دالتن علا ذالک التنزیل لان شأن القضیه الحقیقیه فرض وجود الموضوع فالخطاب فی القضیه الحقیقیه یعم الغائب و المعدوم بلا عنایته. این تعبیری که ایشون داره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این دیدگاه رو مورد نقد قرار میدن و میفرماین که خب خطاب حقیقی متقوم به وجود مخاطب و حضور مخاطبه و تنزیلی که در قضیه حقیقی اتفاق میفته خصوص تنزیل معدوم منزله موجوده، اما دیگه درش تنزیل غیر حاضر منظره حاضره که دیگه اتفاق نمیفته، این دیگه شأن قضیه حقیقیه نیست. بنابراین فرمایش شما تام نیست. بسیار زیبا بفرماید فمدفوعتون به ان ملاک القضیه الحقیقیه ترتیب الحکم علل افراد المقدره الوجود لا علل افراد المفروضه الحضور. در قضیه حقیقی حکم بر افراد مقدره الوجود مترتب شده، ولی در قضیه حقیقی حکم بر افراد مفروضه الحضور مترتب نشده. در خطاب اگر گفتیم خطاب حقیقی حضور رو میخوایم، خب اینجا وقتی که حضور نباشه فایده نداره، اگرچه وجود باشه. لذا میفرمایند که بله البته اگر مبنای ما باشه که اون خطاب لفظی رو بر غیر غائب گرفتیم، اون احاطه رو مصحح گرفتیم، گفتیم صرف احاطه کفایت میکنه، اگر اون مبانی باشه بله بحث دیگریه، ولی اگر با همون فرمایشات مرحوم آخون مش بشه حضور رو شرط بدونیم، صرف تنزیلی که داره در قضیه حقیقی اتفاق میفته مجدی نیست. فمدفوعتون به ان ملاک القضیه الحقیقیه ترتیب الحکم علی الافراد المقدره الوجود لا علی الافراد المفروضه الحضور و ملاک الخطاب هو الحضور و ملاک الخطاب هو الحضور الذی که این حضور را الذی لیس هو من مقتضیات القضای الحقیقیه. این هم از این مطلب. والحمدلله رب العالمین.